بسم الله الرحمن الرحیم. باید نام این جمع شریف رو فرهنگ سازان اربعین و یا محافظان فرهنگ اربعین قرار داد. اربعین مهمترین بعدش اون آثار اجتماعی و جهانی است که منجر به تمهید تمدن نوین اسلامی بشه و بی تردید اون وجه تمدنی اربعین ابتداءً در بعد فرهنگ اربعین دیده میشه. اون چیزی که از اقصا نقاط عالم میان و تحت تأثیر اربعین قرار میگیرن و اون چیزی که خود هیئتی ها، خود منکبداران، خود زائران شدیداً تحت تأثیرش قرار میگیرن، بیش از هر چیز فرهنگ اربعینه. و بعد اون چیزی که از اربعین میخوایم به زندگی ببریم، به جامعه سرایت بدیم، حتی به حکمرانی در همین نظام ولایی میخوایم منتقل بکنیم، باز فرهنگ اربعینه. دشمنان فرهنگ اربعین کم نیستن. بوروکراسی که در حوزه‌های علمیه هم رسوخ کرده متاسفانه، بوروکراسی که متوقف کننده پیشرفت نظامی ما شده، بوروکراسی که محصول زندگی اندیویدوالیستی تفکر غربی و تمدن غربیه، در جامعه ما داره همه خوبی‌های جامعه ما رو به محاق میبره و به نابودی میکشونه و اربعین یک تنه آمده به نبرد با بوروکراسی. ما حواسمون باشه اربعین چیست، ماهیت عناصر اصلی اربعین چیا هستن و ابا عبدالله الحسین علیه السلام به اون عظمت، به اون آثار عظیم روحی که در فرد و جامعه میگذاره دقیقاً داره چی کار میکنه. اصل کاری که داره انجام میده ریشه کن کردن مظاهر تمدن غیر انسانی غربی است که در رأس این مظاهر شاید عام‌ترینش همین بوروکراسی ماکس وبری است. شما در حوزه های علمیه هم کارت ساعت زنی میبینید، شما در گوشه گوشه محیط های دینیمون آثار این زندگی فردگرایانه رو میبینید، تمام مساجدمون رو تقریبا این زندگی فردی، فردگرایانه زندگی کردن تمام مساجد ما رو تسخیر کرده. خیلی ساده است مثالش، ما چرا در مساجد موکب نمیزنیم؟ مگر ما مؤمن نیستیم؟ مگر ما حسینی نیستیم؟ ما چرا هر شب روزه نمیگیریم در مسجدی که همه معتقدن به امام زمانی که فرمود لعندوبنک صباحاً و مساء؟ چرا؟ چرا اصلا به رو خودمون نمیاریم اینقدر وقیحانه اندیویدوالیستی زندگی میکنیم؟ ببینید اربعین به جنگ چی آمده؟ ما چرا نحوه درس خوندنمون در حوزه و دانشگاه اینقدر مقررات ماکس وبری پیدا کرده؟ اربعین چی رو میخواد حل کنه؟ فرهنگ اربعین دشمن نظام سلطه، دشمن بردکشی نوینه. فرهنگ اربعین رو باید حفظ کنیم، صیانت کنیم، تقویت کنیم، بالو پر بدیم. اینا همه کار فرهنگ اربعینه. ولی اگر کسی یه دونه ثواب زیارت بخواد و یه ثواب پیاده روی بخواد، که میتونه هر زمانی این ثواب رو به دست بیاره. وقتی اونجور تشویق میکنن به زیارت، اونجور تشویق میکنن به پیاده روی، اونجور تشویق میکنن به میادگاه اربعین، جمعش چی میشه؟ همین صحنه میشه که شما میبینید. چرا تا حالا نبوده؟ امنیت نبوده. حالا قدرت داره شیعه که از خودش محافظت کنه. خب چه پیامی داره بده به ما؟ 40 رو نگاه کنیم مطابق روایات ظهوره که فرمود پس از ظهور شیعه از شیعه سود بگیره در تجارت حکم ربا داره. تطبیق بدید با ظهور که می‌فرماید مؤمنین که یاران آن امام قیام کننده هستن مرز مالکیت بینشون نیست. اربعین داره چیکار میکنه؟ چراغ اول رو در فرهنگ اربعین بی تردید بقیت الشهدا مردمان شهید داده عراق در راه اربعین روشن کردن، اومدن موکبه ها رو سر راه زائران قرار دادن و زیارت ها و پیاده روی های پرشور رو برگزار کردن. ما هم تحت این چراغ هدایت روشن شد مسیرمون و یاد گرفتیم و حرکت کردیم. شهدایی که اربعین داده است، من یک بار از امام جماعت مسجد براسای بغداد در همین مسیر اربعین پرسیدم که سرجم چقدر عراق شهید داده، شیعیان عراق، فرمود 1,000,000 نفر. با 250,000 شهید دفاع مقدس ما مقایسه کنید. یکی از آداب این زیارت که حالا من نکاتی رو در این زمینه میخوام درس پس بدم محضر شما، یکی از آداب این زیارت محبت به مردم عراق، احترام به مردم عراق. بله همه جا خوب و بد پیدا میشه، مگه توی ماها افراد غرب زده، افراد مختلف وجود ندارن؟ محیط عراق باید غلبه داشته باشه این نگاه ما نسبت بهش که این مردم شهید دادن، که این مردم در راه اربعین خون دادن که الان به این توفیق رسیدن. با معادلات علمی و معرفتی ما جور در نمیاد یک ملتی بی ریشه به این توفیق با عظمت پیدا کنه. امکان داره؟ امکان نداره. من رئیس عشایرایی میشناسم تو این راه هستیشون رو دارن میرن میگذارن، فرزندان و نوه هاشون آوردن گذاشتن که تصادفاً جانش سالم به در بردن از اون اعدام های فراگیر. 700,000 نفر از شیعیان در همین منطقه عمومی شیعیان در عراق فقط در انتفاضه رمضان به شهادت رسیدن. مردم عراق مردمان محترمی هستند، بی سر و صدا، بی ادعا، بی آن که فرصت کنن عکس شهیدانشون رو به در و دیوار بزنن. بعضی از صداهای بلند هم اونجا هست که ممکن در این مسیر نباشه، بله، ولی اون مردمی که اومدن پای کار و چراغ اول رو روشن کردن خوش توفیق تر از ما بودن بی تردید. ما هم در راه این اربعین شهید دادیم، ما هم در راه زیارت ابا عبدالله الحسین 1400 سال است که عزاداری میکنیم، ما هم سابقه داریم در خونخواهی برای ابا عبدالله الحسین با حرکتی که زابلی ها 25 محرم اون سال انجام دادن. بله ما هم خوش توفیق هستیم الحمدلله، ولی درباره زیارت با عظمت اربعین چراغ اول رو همین عشایر عراق، همین مردم خونگرم عراق روشن کردن و این ناشی از اون ریشه معنوی است که خونهای پاک شهیدان اونجا آبیاری کردن. خود این یک موضوع اوله که حتما همه دوستانمون رو توجیه کنیم. ای کاش من اون صحبتی که رئیس یکی از عشایر عراق با من میکرد ضبط کرده بودم. اون شبی که ایشون، من مهمانشون بودم و اومد سفره رو که جمع کردن خلاف رسم رایج اومد مقابل میهمانش نشست، یک پیرمرد موقر، و من خب ادب کردم که بیاد این کنار ما بشینه، من بیام مقابلش زانو بزنم، اجازه نداد، گفت من کار دارم. بعد ساکت کرد همه رو، گفت به دیگران بگید حرف نزنن تا من حرفامو بزنم. بعد میگفت شما به امام حسین علیه السلام که میرید باید این پیغام منو بدید و به مردم ایران باید این پیغام منو بدید. تعداد شهیدان خانوادهشو گفت که در راه اربعین دادن. بعد از ذکر تعداد شهیدان گفت من رئیس قبیلم، رئیس عشیرم، در واقع احترام دارم. بعد حرفش این بود که شما برید به مردم ایران بگید، به ابا عبدالله الحسین بگید ما قصور و تقصیر در پذیرایی از زائران زیاد داریم، ما رو ببخشن، ما رو عفو کنن. کشت منو 10 دقیقه، یه ربع شاید، انقدر مطالبی گفت. گفت شما امانت دارید، باید برید بگید. من هر چی می‌خواستم حرف بزنم میگفت این تعارف ها رو بذارید کنار. خب این قابل تقدیره. شما در همین شهر میان عالمان دینی ممکنه کسانی داشته باشید بالاخره فضلی دارن از نظر علمی، ولی از علم بهره نبردن و ضد انقلاب باشن. ممکنه صداشون هم بلندتر باشه از صدای بسیاری از عالمان دینی که هم شهید دادن. بیشترین شهید رو در صنف عالمان دینی شما میبینید دادن در دفاع مقدس، در همین مدافعین حرم. چه انسان‌های با فضیلتی در میان افراد حوزه هستن، منتها ممکنه کسان دیگری هم پیدا بشن. در قضاوت کردن در میان مردم عراق ما باید دقت کنیم. خب چراغ اولی که اینا روشن کردن عجب چراغ پرفروغی بود. اینکه بیان نه به هیئت خودشون قضا بدن، میتونستن این کارو بکنن، میتونستن پیاده روی کنندگان هیئت خودشون رو از ابتدا تا انتها قضا بدن، کاری نداشت. مثل همین رسمی که ما داریم تو عاشوراها به عزاداران هیئت خودمون، هر هیئتی برای هیئت خودش قضا میده، ما اصلا رسم نداریم یه عده بیان کنار دسته های عزاداری به همه ملت قضا بدن. هر هیئتی میاد دستشو میره، میره غذای خودشو داره، گوسفندم قربانی میکنن میبرن غذا خودشونو میدن نه به تمام مردم. این فرهنگ، فرهنگ قابل اعتنایست، ریشه هم داره، تازه نیست، از قدیم بوده. خب این چراغ اول رو روشن کردن، ما باید هم اجازه ندیم این چراغ خاموش بشه. بنده مکرر به رسم بیمه در اربعین اعتراض کردم، انشالله اصلاح بشه. بیمه مال زندگی اجتماعی حسینی، زندگی مواساتی ایثارگرانه عزاداران ابا عبدالله حسین نیست، بیمه مال یه فرهنگ دیگه است و اجباری کردنش هم که اصلا معلومه که به این سادگی نمیشه این قرارداد اقتصادی رو شما تحمیل کنی به همه. اصلا مال عزای ابا عبدالله حسین نیست، مال کاروان اربعین نیست، مال حماسه اربعین نیست. دولت قبل میگفت ما باید یه کاری کنیم مهران محل درآمد بشه ایام اربعین. بعد این فرهنگ از قدیم بوده، از شیراز من اونجا میدونم خانه وقف کردن برای زائران اربعین. ما ده ها خانه، ده ها موقعیت در همون مهران وقف بکنیم برای اربعین، برای زائران اربعین. مردم بیان اونجا، یک خانومی آمده بودن مسجدی میخواستن بسازن در راه زائران امام رضا علیه السلام. گفتم کجا مثلا؟ گفت مثلا در مسیر خراسان، مثلا شهرهایی که اونجا هست، چون من اهل اونجا هستم. گفت من بهشون گفتم من یه راه به شما نشون میدم، اونجا مسجد بسازید، اونجا هم راه زائران امام رضاست. گفت کجا؟ گفتم مهران. هم از این طرف راه زائران ابا عبدالله الحسین، هم از اون طرف راه زائران امام رضا علیه السلام. نگاه ما به اربعین چگونه باید باشه؟ شما محافظان فرهنگ اربعین هستید. فرهنگ اربعین برآمده از تفاوت بین مجلس عزاداری با کنسرت. کنسرت با مجلس عزاداری فرقش چیه؟ حالا بحث‌های ارزشیشو بذارید کنار، کاملا مادی نگاه کنید. بالاخره در کنسرت بلنگو هست، صوت هست، نور هست، تصویر هست، خواننده هست، جمعی هستن، سر و صدا و هیجانی هست، به جهتگیری که تفاوت دارن فرق، من کاری ندارم. اینجا دمه در هر کی میاد ازش پول میگیرن. هیئت چجوریه؟ در کنسرت هر کی وارد میشه ازش پول میگیرن، هیچ هم قبیح نیست. در عزای ابا عبدالله حسین یکی بانی صوت میشه، یکی بانی خواننده میشه، یکی آخرش هم شام میدن دست مردم ببرن. در کنسرت دم در سوپری فروش میکنه، درآمد به دست میاره، در هیئت دست همه قضا میدن. این فرقشی نگاه کنید، از این کار ابا عبدالله حسینه. اصل دین ما اینه، مسجدهای ما از حسین علیه السلام فاصله گرفتن که این گونه نیستن. بعد هیئتی ها مجبور شدن در دوران طاغوت حسینیه بزنن، مهدیه بزنن، فاطمیه بزنن، از زیر یوغ فرهنگ غیر شیعی مساجد بلکه فرار کنن. مسجدی که توش امام حسین نباشه این چه جوری میشه؟ مثلا من نمیدونم چنقدر ما سستیم در آوردن فرهنگ اربعین به مساجدمون که اولین پایگاه های مذهبی ماست. بنده خودم در مسجدی بزرگ شدم، پدرم در اون مسجد درس طلبگی میخوندن که امام جماعت اون مسجد حضرت آیت الله رشاد زنجانی بودن، رساله داشتن، اجازه توزیع ندادن، گفتن به خاطر کمک کردن به آقا سید روح الله. ما بچه بودیم فکر میکنیم همه مساجد اینجوریه، هر شب دعای توسل بین نماز مغرب و عشا. طبیعیه، اصلا ما فکر میکنیم این وضعیت مال همه مساجده. دعای ندبه به راه بود، دعای کمل ما نمیشناختیم. دعای کمل بعدن مد شد. خیلی اون مسجد مسجد ولایی بود. حالا دعای کمل و خونه هم خوندی چه اشکال داره؟ یک کمی این فرهنگ ها باید چی بشه؟ ساماندهی بشه. یک کمی این فرهنگ ها باید حراست بشه. یک کمی این فرهنگ ها باید تقویت بشه. احیاء سنت هایی که اماته شده و بالاخره فراموش شده، اینها باید انجام بگیره. شما حافظان فرهنگ اربعینید. چراغ اول رو این مردم عراق روشن کردن، مردمی که 1,000,000 شهید دادن در نیم قرن اخیر. ما چند تا شهید دادیم؟ 250,000 شهید، مردم مظلوم عراق. خب این فرهنگ اربعین رو بخوایم بشناسیم، ماهیتش برمیگرده به این که دوستان اهل بیت با هم ندارن دیگه. شما روایاتشو بهتر میدونید. بله، در قرآن نوشته با کسی معامله کردی سند بگیر. دوستان اهل بیت شیعیان از هم سند بگیرن، چیه روایاتش؟ نگاه کنید، اصلا قصه فرق داره. ما کجا این زندگی ولایی رو تجربه کنیم؟ کجا سلم لمن سالمکم رو اوجش و قلش رو ببینیم؟ در کنار حسین علیه السلام نبینیم، هیچ کجای دیگر نخواهیم دید. در میادگاه اربعین نبینیم، هیچ کجای دیگر نخواهیم دید. من حضرت آیت الله سند خدا حفظشون کنه از مراجع تقلید هستن دیگه، الان در نجف اشرف خدمتشون رسیده بودم. ایشون گفتن که 10 نفر حدودن شاید از حجاز، که من اصرار دارم میگم حجاز عربستان، آمده بودن. اینها از اداره کنندگان حج بودن، اومدن اینجا پیش ما. گفتن که ما، خب میدونید دیگه حج فوقش 3,000,000 نفر بشه دیگه، 2.5 میلیون نفر، 3 میلیون نفر، فوقش دیگه 3.5 میلیون نفر جمعیت برسه، منطقه کاملا مشخص از کجا به کجا باید برن، نمیدونم مشعر مشخص، مکانش منا مشخص، قربانگاه مشخص، همه چی مرتب. ایشون میگفتش که کشورهای متعددی شاید قریب به 10 کشور تشریک مساعی دارن در برگزاری حج. برق مال یک کشوره، جاده مال یک کشوره، نمیدونم آب و فاضلاب مال یک کشوره. این کشورها میان پیمانکار دارن که بیان حج رو اداره کنن. بعد آخرش شما تو صحرای منا اون 3 روز میخوایی راه بری، بوی تعفنه، زباله، اصلا اجازه بد نمیده نفس بکشی. آخرش هم اون کشتارها صورت میگیره. آخرش هم روز آخر از منا داری برمیگردی، آب نیست بخری،
حالا اون مواردی که من رفتم، بابا آب میخواییم بخریم تشنمون شده. بعد اومده بودن میگفتن شما، ایشون میگفت، حالا این آخرش چگونه میشود رو که من میگم، آقای سند میفرمود اینا اومده بودن میگفتن ما موندیم شما چجوری این 40 میلیونی رو اداره میکنید؟ جز اصل ایثار، مواسات، فداکاری، این کار محبت امام حسینه. کار محبت امام حسین اگر محدود بماند در ولایت طولی و به ولایت عرضی سرایت پیدا نکند، به کمال نرسیده، به اتمام نرسیده. ما آمدیم این ولایت طولی رو سرایت بدیم به ولایت عرضی، به قول مرحوم شاه آبادی استاد عرفان حضرت امام، که ما هر دو رو لازم داریم. 40 ما رو اومد بلوغ داد از ولایت طولی حسین مریدتم به حسین مرید مریداتم، حالی نشون بدیم تو فرهنگ. خب مبادا در کاروان کسی بیاد این فرهنگ رو زیر پا بگذاره. ما داریم 40 میریم، مگه حجه اینجا؟ مگه حجه که هر کی ساک خودشو داشته باشه، هر کی پول خودشو بده، کاروان پول از تک تک نمیدونم حاجیا بگیره، اینجا مگه حجه؟ حتما بعضیاتون یا غالبتون نمیدونم حج مشرف شدید، روحانی حج بودید. حج کجا؟ کربلا کجا؟ بنده حج مشرف میشدم از اون وقت که پام به 40 باز شد، اصلا نمیدونم، نمیتونم مقایسه بکنم، قابل مقایسه نیست. این فرهنگ باید حفظ بشه. اگه حفظ نشه ضربه میخوریم. ما سرمایه ای جز حسین علیه السلام نداریم، سرمایه جز این بذر محبت نداریم که نتیجه شجره طیبه است، تؤتی اکلها کلهین. اصلا هر لحظه این میوه میده، اصلها ثابت ففرعها فی السماء، سایه گستر بر کل زندگی، اصلها ثابت فرعها فی السماء، خورشید میاد زیرش قرار میگیره. خب نسبت به فرهنگ 40 باید تعصب داشته باشیم. عزاداری ابا عبدالله الحسین تا راه افتادن 40 یک مرحله داشت، از این به بعد مرحله دوم، وارد مرحله دوم شده، عزاداری عمومی، عزاداری محفلی، عزاداری حتی شهری. بعضی از شهرها هستن عزاداری شهری دارن، مثل زنجان، مثل ابرکوه، بعضی از شهرها یک تجمع عاشورایی هم دارن. خب احسن، آفرین. این چشمه ها در شریان های شهر جوشانه، خب ابی نداره، عالی، دستشون رو میبوسیم، باید میبود و باید باشه. خب حالا اینا تجمیع میشه، ما تنهاییم در افتخار کردن به یک همچین هماورد فراملی و جهانی در تاریخ بشریت. حفظ کنیم اینو، توی کاروان این رو توسعه بدیم. دوستان کاروان، البته من میدونم متاسفانه بسیاری از زائران کاروانی حرکت نمی کنن. از شما بزرگواران، سروران خودم تمنا می کنم، دستتون رو می بوسم، هر یه دونه زائر گیر آوردید وادارش کنید سال بعد با کاروان بیاد. اگه خودتون میتونید پرچمدار کاروان بشید که دیگه فبها و نعمه. یه بار من توی نجف اشرف برای روحانیون کاروان ها یه صحبتی کردم، بالاخره هلاکشون کردم دیگه، نذاشتم کسی سالم از اونجا بیرون بره. بهشون گفتم که این اتوبوس ها وقتی میرن توی راه میستن، توی ایستگاه یه رستورانی وای میستن، رستورانیه برای راننده اتوبوس غذای ویژه میاره، میگه تو اینا رو آوردی. بعد گفتم امیرالمومنین الان برای شما غذای ویژه میاره، شما بالاخره کاروان آوردی دیگه. آینا داشتن هلاک میشدن و جاش هم بود. واقعا واقعا من اینو اعتقاد دارم. بنده خودم میرم مثلا 40، بعد به مردم میگم مردم از 40 برگشتید زیاد مشهد برید. به تعداد دفعاتی که میگم چندین بار توفیق پیدا میکنم، همینجوری اجباری و غیر اجباری میرم مشهد.
اصلا احساس میکنم امام رضا میخواد برم آفرین اینو گفتی. یه جوری هن اولیاء خدا نسبت به کاروان‌دارانی با معرفت مثل شما. متاسفانه این فرهنگ نیست، کولش رو انداخته داره میره اربعین. این زشته، زشت نیست، حالا کلمه زشته رو اینجا گفتم، نسبت به زیبایی کاروانی رفتن. خب اگر روحانی کاروان هستید چیکار کنیم؟ مثلا خواستن یه آب میوهی بگیرن، یه چیزی بگیرن، مثلا یه خرجی انجام بگیری، یه مشما چند نفر پول بریزن، معلومم نشه کی میخواد چه پولی بده. تو این راه که دارن میرن تو رستوران، دیگه هر کسی بره برای خودش غذا سفارش بده، آقا مگه ما مردیم؟ من غذا 3 نفر میدم، آقا من غذای 2 نفر، آقا من غذای 5 نفر، بس دیگه، غذای رستوران بعدی هم داریم. این سبک زندگی اربعینی، اینو ازش حراست کنیم. ما برای این اینجا هستیم، نه برای سخنرانی. سخنرانی عالیه، مثلا سخنرانی نمیخوام نفی کنم، ما نه فقط برای سخنرانی، سخنرانی هم باید محتواش همینا باشه، همینو تئوریزه کنیم، همین زندگی اربعینی رو تئوریزه کنیم، فرهنگ اربعین رو بعد از اربعین به همه سفارش کنیم، ببریم تو مسجد. آقا هر شب اصلا معلوم نشه کی تو مسجد خرج بده. چرا؟ روزه بوده، روزه بوده دیگه، نماز که قرآنه. خب کنارش هم عترت که میشه روزه دیگه، قرآن و عترت از هم کی جدا کرد؟ کی مسجد بدون روزه درست کرد؟ کی؟ کجا؟ چرا ما ادامه دادیم؟ مسجد هست مثلا شاید یه هفته توش روزه نمیخونن، همیش سر و مرو گنده، خجالت هم نمیکشن. خیلی چیز جالبیه، شما چرا لبخند نمیزنید الان؟ اصلا تعجب نمیکنید؟ فرهنگ اربعین باید صیانت بشه، فرهنگ اربعین رو باید بسازیم، فرهنگ اربعین رو باید سرایت بدیم به شهرها. شما هر اربعینی رو دیدید فرهنگ اربعین رو بهش سفارش کنید که اینا فرهنگ عناصر کلیدی فرهنگ اربعین، اینا رو ببر تو شهرت، اینا رو ببر تو مسجدت، اینا رو ببر تو خونت. فرهنگ اربعین فرهنگ ایثاره، اینجا کس دست تو جیبش نمی کنه. فرهنگ اربعین فرهنگ مواساته، فرهنگ دنگی گذاشتن پول برای اینکه یه خرجی کاروان داره انجام بده. حالا کی چقدر میگذاره؟ بگذاره. یک عشیره‌ای هستن توی عراق از این موکب‌دارا، همینجوری زندگی میکنن، چهارشنبه پنج شنبه ها یه کیسه میگیرن، هر کی هر چقدر داشت پول میگذاره، بعد برای همه خونه ها مرغ میخرن، یکی نمیذاره، نداره، یکی بیشتر میذاره. این کار رو توی شهرکی اطراف سمنان انجام دادن، موفق بود. در ایام کرونا گفتن آقا یه شماره حساب اعلام میکنیم، هر کی هر چقدر پول خواست بریزه برای نون، اونا هم که ندارن نمیریزن دیگه، الکی کارت میکشن مثلا میگه 100 تومان بذاره، بعد اونجا مثلا چند هزار تومان نون برمیداره میبره ببره. خب ممکنه این بروکرات ها، اسیران بروکراسی، مبانی نظری بروکراسی رو شما بررسی کنید. اصل بر اینه که انسان ها موجود شرقی هستند، دزدن. اصل بر اینه که انسان ها رو جز با قانون نمیشه به خط کرد، مبناشه، مبنای نظری بروکراسی اینه. اصل بر اینه که جز با نظارت شدید و با مجازات دقیق نمیشه انسان ها رو کنترل کرد. انسان ها ذاتن دشمن همدیگه هستند، انسان ها ذاتن منفعت طلب علیه همدیگه هستند. منفعت طلب به نفع همدیگه رو ما قبول داریم. من منفعت طلبم، منفعتم در صدقه دادنه، در گذشت کردنه، این فرق میکنه. ولی منفعت طلبانه به صورت، خب اینو آقا اومدن اعلام کردن، اون وقتی که داشت گزارش میداد مسئول بسیج اون شهرک گفت الان ما برای 3 ماه آینده پول نون داریم. ممکنه مثلا به اواخر سال برسیم بگیم آقا این 3 ماه دیگه همه رایگان نون ببرن، دوباره از فروردین شروع کنیم. الله، این فرهنگ اربعین خیلی چقدر زیباست. خب پس فرهنگ اربعین رو که اصلش همین زندگی مواساتیه باید بهش توجه کنیم. غیر از اون بریم سراغ خود آداب زیارت و آداب با کاروان به زیارت رفتن. در این زمینه نکاتی رو خوب من به محضر شما سروران خودم عرض کنم. باز دوباره اجازه بدید قبل از آداب یه نکته دیگه ای بگم. خود فلسفه زیارت رو در این روایت امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام ببینید چجوری میفرماید. خیلی روایت عجیبیه. میفرماید انه لما تلا هذه الآیه، وقتی این آیه تلاوت شد، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات دنیا و یوم یقوم الاشهاد، این آیه خوانده شد که ما فرستادگان خود را یاری میکنیم. فرمود الحسین ابن علی علیه السلام منهم، امام حسین علیه السلام از همین موارد مصداق لننصر و رسولنا و لذین آمنو چی؟ فرمود و والله ان بکاءکم علیه و حدیثکم به ماجرا علیه و زیارتکم قبره نصرتا لکم فی الدنیا. آقا این اربعین مایه نصرت حقه، مایه نصرت امت اسلامیه. حالا حضرت امام چی میفرمود؟ میفرمود ائمه هدا اون زمانی که برای زیارت یا یه قطره اشک این همه ثواب اعلام میکردن، از اول نقشه داشتن، بعد با تعابیر خودشون میفرمودن نقشه داشتن برای قدرت امت اسلامی. این موجب نصرت دین میشه، موجب نصرت مؤمنین. عذر میخوام، نصرت دین و مؤمنین یکیه دیگه. دین که کجاست مثلا خارج از این مؤمنین؟ نصرت مؤمنین میشه. این مؤمنین به ظهور میرسن با اربعین. اینو مردم ارتکازن میفهمن ها، ولی گاهی لازمه به اصطلاح اینها توضیح داده بشه. میفرماید زیارتکم قبرهون نصرتون لکم فی دنیا فابشروا فانکم معه فی جوار رسول الله. زیارت رو اینجوری توضیح میدن. خب آدم عاقل میبینه با شکوه ترین زیارتی که در جهان دیده میشه اربعینه. خب معلومه که این بالاترین نصرت رو به همراه داره. همه زائران ابا عبدالله الحسین لشکریان امام زمان علیه السلام هستن بی تردید. حالا دیگه آداب یک سرباز از ولی از چگونه است؟ پیر مرد، زن، بچه است، بزرگه، باریکلا تو بچه شیرخوارت اومدی سربازی. اهل بیت هم این کارو کردن. خود امام حسین هم با بچه شیرخوارش اومد سربازی برای دین، برای اسلام، برای خدا. خب جدای از همه معارفی که در باب زیارت هست، من باز یک نمونه دیگر رو عرض میکنم. دوستان من، سروران من، در ادبیات مداحی تو کشور ما عشقولانه برخورد کردن، عاشقانه برخورد کردن با موضوع زیارت غلبه داره. این باید جلوش گرفته بشه. یه زمانی از آیت الله العظمی فاضل به بنده میفرمود مواظب باشید هیئت ها رو، بالاخره حالا یه عبارت ایشونو من یه جور دیگه میگم، سخنران ها حذف نشن، فقط مداحی باشه. حالا دیگه من گفتگویی که اونجا صورت گرفت و نمیخوام عرض بکنم. منظور منو متوجه میشید؟ ما نمیخوایم یه وقت فضا ایجاد کنیم که دوگانگی بخواد پدید بیاد. ولی دوستان من، ما وظیفه‌مونه بریم زیارت. اومدیم حال کنیم، خب حالم میکنیم، این لطف امام حسینه. ولی من غلط بکنم زیارت نرم، من میترسم زیارت نرم. روایات باب حق اهل بیت بر ما، یکیش زیارته، به ما چی میگه؟ ما تکلیفی میریم زیارت. اون روایاتی که میفرماید اگه کسی 4 سال غائب بشه از زیارت امام حسین، آق رسول خداست. زیارت روایاتی که میفرماید 3 سال کسی بیشتر حق نداره غائب بشه. روایاتی که میفرماید اگه فقیر سالی 1 بار باید بره، اگه ثروتمنده لااقل سالی 2 بار باید بره. اینا روایات نشون میده مقوله حق رو. از امام رضا علیه السلام در کامل الزیارات هست که و ان من تمام الوفاء بالعهد و حسن الاداء زیارت قبورهم. زیارت قبور ائمه هدا حق وظیفه ماست. این سطح ادب رو میبره بالا. فقط بحث عشقی باشه ممکنه سطح ادب چی باشه؟ بیاد پایین. ما نمیخوایم آداب حج رو همه رو اینجا پیاده کنیم. خب اهل بیت خودشون هم نخواستن، و الا اونجا جای قدم‌های حاج از سعی بین صفا و مروه، اینجا چی باید به ما واجب میشد؟ واقعا چه باید میکردیم؟ اگه خدا میخواست همون مناسک رو که حج اجرا کرد اینجا برای کربلا پیاده کنه، از خدا خواست مناسک برای زائران من نگذار. اونجا یک کودک تشنه شد چند لحظه، مادر چند قدم، هیچی، همون قدر به تعداد طواف خانه خدا، طواف در واقع سعی بین صفا و مروه به همون تعداد. اینجا اگه میخواستن برای ما مناسک درست بکنن. خب اینم از یک مسئله. روایات صورت‌های سوخته در زیارت ابا عبدالله رو حتما دارید، اینا رو بخونید، برای دلها تشویق میشه، تو آفتاب صورتشون سوخته میشه و الی آخر، حتما این روایات رو دارید. من حالا فارسی‌هاشو بخونم، اینها غالب این روایاتی که من آوردم از کامل الزیارات هست. حالا دوستان هم میتونن این روایات رو داشت، البته بهتر از بنده محقق هستن، دارن زحمت میکشن، ولی من این زیارات، این روایات رو هم میدم خدمت دوستان. منتها این نکته رو ببینید، میفرماید که به امام صادق علیه السلام گفتم اذا خرجنا الى ابیک افکننا فی حج، قال بلا، قلت فیلزمنا ما یلزم الحاج، هرچی حاجی رعایت میکنه ما هم باید رعایت بکنیم. قال من مازا، از چه مواردی؟ قلت من الاشیاء التي یلزم الحاج، قال یلزمک حسن الصحابه لمن یصحبک، و یلزمک قله الكلام الا بخیر، و یلزمک کثرت ذکر الله، و یلزمک نظافت الثياب، و یلزمک الغسل قبل ان تأتي الحائر، یلزمک الخشوع و کثرت الصلاه و الصلاه على محمد و آل محمد صلى على محمد و آل محمد، و یلزمک توقیر لاخذ ما لیس لک، و یلزم وقار باید داشته باشیم، و یلزمک ان تغض بصرک، یلزمک ان تعود الی اهل الحاجه من اخوانک اذا رأیت منقطعا، و المواسات، و من اینجا چند بار میگم مواسات، مواسات، چون تو فرهنگ ما مواسات نیست، به این دلیل تاکید میکنم، و اتفاقا نکته برجسته اربعینه. و یلزمک تقیت التی قوام و دینک بها، قوام و دینک بها، تقیه، الله اکبر، چقدر امام دیگه، تا آخر میبینه. بعد اینا رو میشه تذکر داد. بعد میفرماید ورع و اما نهیت عنه و الخصوم و کثرت الایمان و الجدال، یعنی ترک خصومت و قسم خوردن و جدال. گفت من دیدم دو تا جوون عراقی با هم گوبگو مگوشون شد، گفت حیف اربعین ادامه نمیدم، بعد از اربعین میزنم قانعت میکنم، قانع نشدی میزدم، ولی اربعین ساکت شد رفت با هم. آفرین آفرین، خدا کنه ما کاروان‌دار باشیم، تو کاروان اینا رو اجرا کنیم، بگیم آقا طرح داریم، عصبانی میکنیم هم دیگر رو، ببینیم مقدار بردباریمون چقدره، بعد دیگه هر کی عصبانی کرد میگه طرحه، جزء طرحه، همه جزء طرحه. خب میفرماید فاذا فعلت ذلک تم حجک و عمرتک و استوجبت من الذي طلبت من عنده بنفقتک و اقترابک عن اهلک و رغبتک فيما رغبت عن تنصرف بالمغفره و الرحمه و الرزوان. میفرماید وقتی اینا رو انجام دادید، پس ببینید درباره حج چه آدابی هست. سروران من آداب حج رو حتما دارن، بعضیش در قرآن آمده که چرا نشستی از آبا تو افتخارهای علکی صحبت میکنی توی حج. اینا رو بیاریم همه رو توی کربلا و شروع کنیم به رعایت کردن. درباره قضا همینطور، بعضی اونجا واقعا رفتارهای بدی دارن، اصلا غنیمت میدونن. من پیشنهادم اینه که غذای خوب گیرمون اومد بگیریم در لحظه گرسنگی، پیدا کنیم یه کسی که گرسنه است بدیم به اون، خودمون نخوریم، بعد یه نون خشک گیر بیاریم خودمون بخوریم، ملائکه حرم ما رو میبینن. چون همه ممکنه حواسشون نباشه غذای خوب گیرشون بیاد. شما دیدی یه دفعه غذای خوبی گیرت اومد، ببر بده به یکی دیگه. ببین اینا قشنگه، اینا زیباست، اینا میبینن ما رو، حساب میکنن. میگه گشنش بود، 10 لقمه چرب و خوشمزهی که اتفاقا دوست داشت داد به کس دیگه از رفقاش، بیا شما بخور. بیا نه نه من الان میل ندارم، بخور. عجب عجب، یا الله. خب دیگه من عبارتهای دیگر رو عرض نکنم. اما قبل از سفر هم آدابی هست که حتما اون روایت رو دیدید، 3 قبل از سفر روزه گرفتن خیلی جالبه. اگر اینو رسم کنید، شما باید این رسمها رو احیا کنید، نه سنته، باید احیا بشه. 3 روزه بگیریم، شاید موجب بشه حتی بعضی از کاروانها بتونن بعد از ظهر حرکت کنن که روزهشون به هم نخوره. چقدر زیباست، الله اکبر، چقدر زیباست. بعد دعا داره، جمع اهل بیت خودت رو جمع کن. اللهم انی استودعک الیوم نفسی و اهلی و مالی و ولدی و کل من کان منی به سبیل شاهد منهم و الغائب. اللهم احفظنا به حفظ الایمان و احفظ علینا. و حالا عبارت دیگری که اضافه شده، دعا داره قبل از سفر. اینها رو آدم بخونه، ممکن حالا پای اتوبوس آدم این کار رو انجام بده. اینا همش خیلی هاش مال کاروانی رفتنه که میدونم توفیقش نیست، ولی انشاءالله توفیقش ایجاد بشه. پرهیز از زینت کردن در زیارت ابا عبدالله الحسین تصریح شده. قدیمی ها اصلا یه عدهشون هنوز هم هستن این فرهنگو دارن، مثلا سلمانی نمی کنن تا مدتی دیگه، تا برسن 40 و ماه سفر بیان بیرون بعد برن سلمونی. حالا این که آدم زشت روی و نمیدونم بدبوی بشود، ولی عطر زدن و نمیدونم زینت برای بانوان به مراتب این مسئله باید مورد توجه قرار بگیره. اون ملائکی که باید زیبایی روحی ما رو ببینن میبینن، و گاهی از اوقات این زیبایی های ظاهری آدم تزیین کنه خودشو، حجاب میشه دیگه، ملائک هم وقتی دی ما رو ندیدن. پرهیز از شوخی و بگو مگو کردن و کم حرف زدن، اینها آمده. وقار و سکوت، سکوت چقدر زیباست. و الی آخر موارد زیاد هستن، حتما شما بیشتر این موارد رو در ذهن شریف خودتون دارید. انشاءالله که خداوند متعال به همه ما توفیق یک زیارت با عظمت عنایت بفرماید. من فرصتم تمام شد، اما رفاقت با مردم عراق رو جدی بگیریم. گاهی از اوقات یک برخورد مناسب چه اثری داره. بنده یه مقدار زیاد با عراقی ها رفیقم و ارتباط دارم، حالا دیگه شده اینجوری شده دیگه، خیلی وقتا حرفاشون رو ما میزنن. یک عراقی میگفتش که من از ایرانیا بدم میومد. خب خرج اونجا زیاد شده، یه جنگ سنگین هم که بوده و تبلیغات هم که دشمن، میگفت میامدن زیارت، میگفتم من باید اینا رو بتیغم. از اتوبوس پیاده میشدن، تعبیر او این بود، میگفت من تلقیم این بود که متکبرانه میام زیارت رو میرن، تا وقتی 40 شد دیدم ایرانیا مثل خود ما پا برهنه رو خاک میخوابن، چای عراقی میخورن، عاشق ایرانی ها شدم. الان دیگه اصلا نگاه هم به ایرانی ها عوض شد. درست ممکنه یه جایی همین چای عراقی خوردن یه دفعه مثلا یک محبتی رو ایجاد بکنه، و ما مأموریم در ایجاد این محبت. ما یکی چند میلیون نفر داریم میریم برای یک مأموریت جهانی، میلیاردها خرج شده برای تفرقه افکنی بین این دو ملت. وقت مقام حضرت امام یادتون هست چی فرمودن دیگه. اینجور بحثا رو حتما شما دارید در ذهن شریفتون. اصلا اینو متنشو یه زمانی بچه های ما نوشته بودن، یه کارت پستالی تهیه کرده بودن میدادن به عراقی ها همون سالهای اول، متن عربیشو. امام در دوران دفاع مقدس میفرمودن که بعد از جنگ دو ملت ایران و عراق بر محور عتبات با هم متحد بشن، قدرتی خواهند شد که دیگه ما به هیچ کشوری در جهان نیاز نداریم. ببین چقدر امام واقعا اعلی الله مقامه الشریف هوشمندانه و راهبردی و دقیق نگاه میکردن. در این حرف پیشبینی هم وجود داره. لذا رفاقت با مردم عراق رو شما دست کم نگیرید. بعضی وقتا ممکنه این مردمان ضعیفی باشن، باشون رفاقت بکنید، میان ایران رفاقتتون رو باشون ادامه بدید و این سفارش رو به مردم هم بکنید. بیان ایران، بیان، میرن دکتر، زنگ میزنن به شما، کارشون را بندازید و بگذارید اون محبت برقرار بشه. هر یه دونه عراقی که با ایرانی ها محبت پیدا کنه، اینها بزرگترین سرمایه است. من نمیتونم توضیح بدم چه سرمایه بزرگیه. نمیشه توضیح داد. نمیدونید دارن چه آتیشی میسوزونن برای نابود کردن عراق. مردم دست از سر عراق ور نداشته دشمن و ور نخواهد داشت و به این سادگی ها قابل پیش بینی نیست. شما اینجا یه حکومت دارای نظم و نظام و نسخی زیر سایه ولایت فقیه دارید و نگم دیگه. واقعا بعضی وقتا اینجا مردم میگن مملکت ما رو امام زمان داره حفظ میکنه، امام حسین حفظ میکنه. بله، این که مسلمه، هیچ تردیدی هم درش نیست. 1% هم از این حرف نباید کوتاه اومد. 100% امام زمان و 100% امام حسین داره مملکت ما رو حفظ میکنه با همه ابزار و وسائلی که هست. عراق بیشتر این گونه است و این محبت فقط خدا میدونه. این محبت شما شهادت سردار سلیمانی و ابو مهدی مهندس رو ببینید، از این دوتا کنارم، از خدا چه طراحی کردی. اگه ضرورت نداشت خدا این کار نمیکرد و اینو ما باید ادامه بدیم. بزرگترین خون ریخته شده پای اتحاد این دو ملت. این رو باید دونه دونه. بعد بعضی از جوانا اینجا میرن اونجا، یا خانوم مثلا من دیدم یه دفعه عصبی میشه، یه چهار تا حرف میزنه، نمیدونه اون میفهمه حرفای تو رو. خیلی هاشون فارسی بلدن. زشته آقا، این چه رفتاریه. حالا ما ممکنه نتونیم همه رو کنترل کنیم، ولی خودمون که میتونیم محبت کنیم، خودمون که میتونیم تکریم کنیم، خودمون که میتونیم یه کاری بکنیم، یه دفعه تمام اون نمونه های بدی که حالا ممکنه اندکم باشه دیده، اونها رو از ذهن خودش فراموش بکنه. عرائض بنده طولانی شد، عذرخواهی میکنم. انشاءالله خداوند متعال این اربعین ها رو به ظهور حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا متصل بفرماید. خدایا به حق ابا عبدالله الحسین علیه السلام، به حق امام سجاد علیه السلام، به حق حضرت زینب سلام الله علیها، هرچه سریعتر دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. اگه خواستید یه وقت یه دلی رو هم با رهبری شما نزدیک بکنید، متصل بکنید، سخن سال 52 رهبری رو درباره اربعین براش بخونید. سخن عجیبی دارن، حتما دوستان به شما خواهند داد. میگو آقای ما از اون سال میگفت اربعین چیه. واقعا من دیدم بعضی ها ضد انقلاب بودن، گفتن عجب، پس آقا خیلی کارش درسته. این آقا کارش درسته. خدای رهبری ما آرزوهاش رو در این اربعین به دعای اربعینی ها، دعاهاش رو مستجاب، آرزوهاش رو برآورده به خیر بگردان. شهدای اربعین از ایران و عراق، که همه شهدا شهدای اربعین بودند و شهدای راه حسین، با ابا عبدالله الحسین بیش از پیش محشور بگردان. شهادت روزی ما در این راه قرار بده. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. این سفر رو برای مردم ایران به ویژه، برای مردم همه بلاد، سفری پر از سلامت و عافیت و برکت و نصرت قرار بده. عراقی های خونگرم خادم و همه خادمان اربعین از ایران و همه بلاد، خدا بر توفیقاتشون بیفزای. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.